آره خیلی خوب دیگه، وقت رفتن به کلاسه.
کاملا درسته. خدا نگهدار هم کلاسی عزیزم، روز خیلی خوبی داشته باشی.
بچه ها مراقب خودتون و طبیعت باشین. خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صبح بخیر، دوباره میگم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و همراه برنامه‌ای که برای شما روی موج اف ام ردیف 102 پخش میشه. برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده در این ساعت گیومه باز گیومه بسته.
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
امروز را در این برنامه گیومه را باز میکنیم و با دکتر مصطفی فروتن روانشناس در زبان مهر همراه میشیم و از نقش زبان در ارتباط انسانی آشنا میشیم. از دکتر طاهره جولانی زبانشناس در فارسی گرام از کاربرانی حرف میزنیم که ناخواسته به زبان فارسی آسیب میزنند. و دکتر حسین علی رحیمی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنن.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن روانشناس.
گام دومی که در مراحل برقراری ارتباط موثر برای ما مفروض هست، شناخت، آشتی و اصلاح خود هست. متاسفانه تو بحث شناخت بر اساس ذات خودخواه آدمی زاد، بس این شکلیه که ما هممون ویژگی‌های خوب رو در خصوص خودمون دوست داریم. خیلی از افراد حتی میان میگن که من آدم خوبی نیستم، من اینم من اونم، یعنی صفات منفی رو به خودشون میزنن، که در همین موقعیت هم اونها اگر بخوایم به صورت پایه‌ای و بنیادین به این قضیه نگاه کنیم، از به زبون آوردن این عبارات هدفی بر این قضیه دارن که ما اصرار داشته باشیم که نه، تو آدم قوی هستی. یعنی به صورت نرمال هیچ آدمی که از منظر روانپزشکی و روانشناختی دارای سلامت روان باشه، هیچ کسی بر بدی خودش حکم نمی‌کنه. پس اینجا وقتی که داریم درباره شناخت صحبت می‌کنیم، همه دوست دارن که خوب به نظر بیان. و در این مقوله من بسیار پرونده داشتم و بسیار آدم دیدم که متاسفانه مورد سوء استفاده واقع شدن از این درگاه، که بهشون گفته شده که تو خیلی آدم خوبی هستی، تا حالا خوبی‌های تو دیده نشده. این عبارت رو اینجا گفتم به عنوان یک کنایه که حواسمون باشه تحسین و توصیف هایی که ما دریافت میکنیم باید بدونیم از چه درگاهی میاد. باید بدونیم کسانی که به ما همچین عبارت هایی که تو خیلی خوبی، تو خیلی بدون عیب و نقص هستی و امثال هم، گاهی میتونه در مصداق تله وجود داشته باشه. تو بحث شناخت اگر من معتقدم که آدم کم خردی هستم در دانش مثلا فلان موضوع، من دانشم در فلان زمینه کم، میکنه و یه نفری اصرار داره که من خیلی خوبم و خیلی شرایط اوکی دارم، این جور جاها جاییه که باید با احتیاط و دقت نظر بهش اشاره کرد. تو بحث شناخت اگر فردی احساس میکنه که نمیتونه خودش رو به درستی بشناسه، حتما ضرورت دارد با یک متخصص متعهد در این زمینه صحبت کنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل، موش توی سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.
من فکر می‌کنم این ضرب المثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت می‌کنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون می‌بریم. و فکر می‌کنم که داستان تاریخی موش و گربه یه ربطی بهش داشته باشه.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر می‌کنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی می‌خوایم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخ‌ها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل ها برای شما گفتگو کنیم. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری های پیشین اضافه میکنه. یا گاهی اوقات یه دشواری برای آدم وجود داره، گرفتاری هست که کاری رو براش سخت کرده، گرفتاری دیگری بر اون اضافه میشه. جستجو در منابع زبان فارسی نشون میده که برخلاف ظاهر این ضرب المثل که الفاظ کاملا امروزی داره، کاربرد این ضرب المثل بر اساس منابع مکتوب ما، یعنی سندهای مکتوبی که در دست ما هست، دست کم به قرن 6 و 7 هجری میرسه. یعنی یه چیزی حدود بیش از 800 سال کاربرد رسمی ما داریم. من به یکی دو نمونه از این کاربردها اشاره میکنم. یک نمونهش قرن 7 هجری هست. شاعر معروف کمال الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن 6 هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. عرض کردم دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مسئله دیگر، خدا نگهدار.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما.
سلام، من طاهره جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. این روزها به بهانه وقت کم و شتاب زیاد، به ویژه در فضاهای مجازی، بیمهری‌های زیادی به زبان مادریمون میشه. یادمون باشه که واژه‌های فارسی رو نباید با تنوین عربی به کار ببریم. به همین دلیل پیشنهاد میکنم به جای ناچارن بهتر بگیم و بنویسیم به ناچار. زبانی جایگزین مناسبی برای واژه اشتباه زبانن. گاهی رو به جای گاهن به کار ببریم. حواسمون به زبان مادریمون باشه، به خصوص این روزها.
پاسداشت زبان پارسی،
پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خداحافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میم.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دوازده دقیقه ساعت استودیوی رادیو سلامت و ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه‌هایی که قرار است تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضور شما بشه. الان افق روشن رو داریم.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم شنونده برنامه افق روشن هستید از رادیو سلامت. داره که از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتون در سال 1402 با برنامه افق روشن تشکر و قدردانی کنیم. ممنون که این برنامه رو از ابتدای سال شنیدید و دنبال کردید و پیرامون هر موضوعی که در این برنامه مطرح شده نظرات ارزشمند خودتون رو هم به ما پیامک کردین به شماره 3102. برخی از هموطنان عزیز هم لطف کردن با سامانه 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس گرفتن و نظراتشون رو درباره افق روشن مطرح کردن. اما امروز مطابق هر شنبه در افق روشن قانون جوانی جمعیت رو میخواییم ورق بزنیم. به یاد دارید که یکی از مهمترین شعارهایی که از دهه 60 مرسوم شد فرزند کمتر زندگی بهتر بود. این شعار با تبلیغات رسانه‌ای گسترده و همینطور ترویج در کتاب‌های درسی به یک سبک زندگی تبدیل و موجب شد در سال 79 رشد جمعیت کشورمون از 4 فرزند به 2 فرزند در هر خانواده کاهش پیدا کنه و کشور به وضعیت قرمز جمعیتی برسه. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه نرخ باروری در سال 90 به 1 فرزند رسید. از این رو رهبر معظم انقلاب از نخستین ورود کنندگان به موضوع بحران جمعیت کشور بودند و میشه گفت از سال 88 تا به حال اهمیت توجه به رشد جمعیت و همینطور لزوم تغییر در سیاست‌گذاری ها جز مهمترین محورهای سخنان ایشان و همینطور برنامه های مسئولان شد. در افق روشن میخواییم نگاهی داشته باشیم به اجرای قانون جوانی جمعیت در سال 1402. این موضوع امروز ماست و میدونیم که شما هم با توجه به این که موضوعات افق روشن رو با محور قانون جوانی جمعیت و همینطور مسئولیت دستگاه ها در اجرای این قانون دنبال کردید و شنیدید، دانسته های زیادی پیرامون روند اجرای قانون جوانی جمعیت دارید. اما امروز با توجه به این که آخرین برنامه افق روشن رو در سال 1402 تقدیم میکنیم، نگاهی داریم به کم و کیف اجرای قانون جوانی جمعیت در سال 1402.
کاهش جمعیت و فرزندآوری به موارد زیادی وابسته است. مشکل اشتغال و مسکن از جمله دغدغه‌هایی هستند برای خانواده‌هایی که به فرزندآوری تمایلی ندارند.
بچه تا 3 تاش خوبه چون برکت خونه است.
فرزند زیاد اگه پول باشه خوبه.
نه تو این وضعیت گرونی نه.
دخترم هستن، ایشونم نوام هست.
اگر کسی واقعا وضعیت اقتصادی، روحی، روانی، جسمی شو داره میتونه بازم بچه بیاره.
من 2 فرزند دارم.
امکانات اولیه زندگی و رفع مشکلات معیشتی لازمه جوانسازی جمعیته.
من فکر میکنم مثلا برای جوانی مثل من اصلا این درست نیست که من بخوام مثلا 90% فکرم رو این باشه که مثلا اقتصادم رو درست کنم، مثلا خونم رو، که خب دیگه واقعا حد اقلیات زندگی یه انسان واقعا
مسکن. مسکن در دقیقه بسیار مهمیه. مثلا اگه از اون میاره که من گفتم خودش مثلا 40-50% مشکل مثلا مسکن جوانه. اگه مثلا این اوکی باشه احتمال این که ازدواج کنن خیلی بیشتره.
از مسئله های اصلی که الان بچه‌ها باش درگیرن و اگه خیالشون جمع باشه، خب اکثرا بحث خب خونه است دیگه که جدیه. حداقل تو بچه‌های دانشجو اینها که خب از اول خیلی کار مالی نکرده اینها.
در راستای افزایش فرزندآوری و جوان شدن جمعیت کشور، قانونی تصویب شد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مهر ماه سال 1400 به تصویب رسید و در یک ماه بعد، یعنی در آبان 1400، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. قانون مشتمل بر 73 ماده و 81 تبصره است که در اون مزایای قابل توجهی برای جوانها و فرزندآوری پیش بینی شده. در این قانون مشوقهای زیادی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده. اعطای وام و زمین و خودرو، تسهیلات دانشجویی، مقابله با سقط جنین و بیمه و درمان ناباروری فقط چند مورد از این مشوق هاست.
در این قانون صدها مشوق هستش، از مرخصی و وام‌های میلیونی و فروش بدون نوبت خودرو گرفته تا کاهش سن بازنشستگی.
کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند.
خدا کنه اینو اجرا کنم، من میخوام
این وام رو به ما نمیخوره 200 متر زمینه. گفتن برج نو به بعد اگر کی به چشم دنیا اومد.
قانون های خانواده شما رو تشویق و ترغیب میکنه به فرزند داشتن بخونی؟
بله 100 درصد. آخه یه خورده باید این آدم مطالعه کنه، همینطوری فوری نمیتونه جواب تصمیم بگیره.
در این قانون همه وزارتخانه ها دستگاه های زیرمجموعه دولت موظف شدند تا دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت رو تهیه کنن و ارائه بدن. آقای بانکیپور رئیس کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
ما الان برای مواد این قانون مشکل مالی نداریم.
درست.
هم دولت هم مجلس همراهی خوبی کردن، بودجه قانون تمام کمال اختصاص داره، یعنی تصویب شد. این خیلی مهم بود، چون خیلی از قوانین دلیل اینکه رو زمین میمونه اینه که قانون تصویب میکنیم ولی تامین مالی نمیکنه. نه تو این زمینه دولت خیلی خوب همراهی کرد، مجلس هم همینجور. زمینه لازم اجرا شدن قانون هم تو قانون دیدیم، یعنی ما هیچ قانون تو جمهوری اسلامی به اندازه این قانون در ارتباط استنکاف از این قانون و ترک فعلش مجاز نیست.
در حال حاضر امید به زندگی به بیش از 75 سال رسیده. البته این طرح مزایا و معایبی رو هم به همراه داره. آقای جهانبخش، کارشناس مسکن و شهرسازی:
برای اولین بار در 30 سال گذشته نرخ 2-3 فرزندیمون 2.5% افزایش داشت و نرخ 3-4 فرزندیمون 15%. با اینکه کل موالید ما 3.7% کاهش داشت از 1401 نسبت به 1400، ولی از 2 فرزند به 3 فرزند و 3 فرزند به 4 فرزند و بیشتر می‌بینیم که افزایش داشت، که این اون بخشی هست که قانون به عنوان مشوق گذاشته.
جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار میره. من فرناز بیات ممنونم از همراهیتون.
سپاس از شما شنوندگان عزیز و همینطور ممنونیم از خانم بیات برای آماده کردن این بخش گزارشی. همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، امروز می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به چگونگی اجرای قانون جوانی جمعیت در سال 1402. به هر حال شما می‌دونید که مسئله جمعیت یکی از مهمترین مسائل سیاست‌گذاری در کشورمون هست که در طول سالیان متمادی محل توجه فعالان و دغدغه‌مندان حوزه‌های مختلف بوده و ابعاد مختلف فقهی، قانونی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و پزشکی اون مد نظر بوده و بررسی شده. اما در افق امروز رادیو سلامت در ابتدا گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر محمود مشفق، کارشناس جمعیت و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. جناب آقای دکتر مشفق گرامی، سلام عرض می‌کنیم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه شما یک محقق و پژوهشگر در این حوزه به ویژه در سطح کلانتر مسائل اجتماعی هستید، میدونیم که سیاست‌های جمعیتی در دوره‌های زمانی مختلف با رویکردهای متفاوتی دنبال شده، در برهه‌های مختلف سیاست‌های مختلفی در خصوص تنظیم جمعیت در کشور ما ترسیم شده، اما ما الان رسیدیم به نقطه‌ای که باید قانون جوانی جمعیت رو که مبناش و هدفش افزایش جمعیت هست اجرا کنیم. به طور کلی بعد از ابلاغ این قانون که سال 1400 باشه تا به امروز، شما به عنوان یک کارشناسی که به هر حال هم در گود هستین و هم از دور ناظر اجرای قانون هستین، روند رو چطور میبینید؟ آیا میشود گفت که آنچه که انتظار میرفته محقق شده؟
بله، عرض کنم خدمت شما، خب ما تو بحث قانون جمعی جمعیت و خانواده تلاش مجلس، دولت و خدمتتون عرض کنم که سازمان‌های دست‌اندرکار این بوده که این قانون رو جنبه عملیاتی بهش بدن. خب حدود به هر حال این قانون یک قانونی هستش که در واقع جنبه‌های بسیار گوناگونی رو پوشش میده، از جمله بحث حمایت از خدمتتون عرض کنم که زوجین جوان، حمایت از فرزند آوری که عمدتاً بعد در واقع هدف این قانون خدمتتون عرض کنم که بهبود و تقویت خانواده ها از نظر بنیه اونها برای در واقع هم تشکیل خانواده، فرزند آوری و در واقع استمرار خانواده بوده. منتها خب به هر حال مباحث جمعیتی و امور جمعیتی طیف وسیعی از مسائل رو در بر می‌گیره، گروه های مختلفی رو در بر می‌گیره و بخشی از قانون جوانی جمعیتی مربوط به مثلا بحث وام های ازدواج بوده، وام های مسکن بوده، بحث وام های فرزند آوری بوده، خدمات حمایتی از دانشجویان بوده. خب بخش قابل توجهش تلاش دولت این بوده که اینها اجرایی بشه و در مجموع خب یه بحث قانون جوانان جای پکیج خیلی گسترده و وسیع است و بر اساس ارزیابی من حدود 35% از این قانون جنبه عملیاتی رو به خودش گرفته و به هر حال تاثیرگذار هم تا حدودی بوده.
درسته، پس تاثیرگذاریش رو شما تایید می‌فرمایید؟
بله.
خب ما در واقع بد نیست که در این خصوص هم صحبت کنیم که به هر حال هر کسی از روند اجرای قانون جوانی جمعیت یک ارزیابی داره دیگه، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. اونطور که شما توضیح فرمودین به نظر میرسه که هر دو جنبه به هر حال جنبه‌های مثبتی بوده و قابل ارزیابی و قدردانی است، اما باید به دنبال این ما بگردیم که آیا این قانون خلأی داشته؟ به هر حال قوانینی که تصویب میشه خب ابتدا خیلی خوبه، ولی در زمان اجرا به این نتیجه میرسیم که نه، ممکنه که حالا مثلا یک جاهای ایراد داشته باشه یا نیاز به این داره که بازنگری بشه، یا نه اصلا به این نتیجه میرسیم که یه خلأی داریم. نظر شما چی آقای دکتر مشفق؟
خلأ این قانون به هر حال یه سری خلأهای اساسی رو ما میتونیم برای این قانون متصور بشیم. این که خب به هر حال یه مقداری ما اینو باید با توجه به جمعیت‌های هدفمون در واقع آیتم‌ها رو در واقع سازگار بکنیم. خدمتتون عرض کنم که با توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای، ویژگی‌های جمعیتی هر کدوم از مناطق کشور، این قانون باید در واقع خوب با توجه به هر منطقه خودش به طور مستقل عملیاتی بشه، تعریف بشه. بعضی از جاها ممکنه مثلا خب مثلا مثل تهران باید یه سری در واقع تمهیدات خاصی باید برشون در نظر گرفته، برای جای استانهای کمتر توسعه یافته خدمتون تمهیدات دیگری باید در نظر گرفته بشه. یعنی منطقه‌ای کردن اجرای قانون با توجه به وضعیت جمعیتی هر منطقه میتونه مورد توجه قرار بگیره.
درسته، یعنی نگاه منطقه‌ای داشته باشیم
چون هدف ما این هستش که اون توازن منطقه‌ای جمعیت و پیشرفت و خدمتتون عرض کنم اونم حاصل بشه، یعنی در کنار بحث تعادل و توازن جمعیت رفتن به سوی یک جمعیت متوازن و قدرتمند، ما از نظر توسعه‌ای هم به یک در واقع وضعیت متعادل تری برسیم.
بله، خب برخی کارشناسان معتقدن که به طور نمونه وام های فرزند آوری که گاهی افراد باید 6 ماه تا 1 سال برای گرفتنش در واقع دوندگی میکردن، یا بحث اختصاص سهمیه خود رو به مادران دارای 2 فرزند در برخی موارد خب به درستی اجرا نشده.
بله،
تایید میفرمایی؟
بله، تایید میفرمایی حرف شما رو. بله. خب بعد در بحث اجرا خب به یه مقداری نواقصی ما داشتیم، یا بحث مثلا خب بحث خودرو متاسفانه خب یه عده‌ای سوء استفاده کردن از این بحث خودرو، یا مثلا وارد یه سری در واقع مسائل بازاری و اینجور چیزا شد. خب اینها یه مقداری اینا نشون دهنده اینه که خب این مسئله برطرف بشه. این قانون به هر حال بر اساس اصل 85 تدوین شده و خب به هر حال جنبه آزمایشی هم داشته، یعنی جنبه در واقع قطعی نداشته.
بله، فعلا در همون برهه آزمایشی اجرای قانون هستیم.
بله.
خب این آقای دکتر، به نظر شما این که یه قانونی تصویب میشه و یک زمانی رو ما تعیین میکنیم برای اجرای آزمایشی اون، که اونم به نظر مدت زمانش خیلی کم نیست، 7 سال در واقع قراره که
این قانون، خب بازم اونم یه ایراده، 7 سال زیاده. ما باید حالا البته خب بررسی سیاست ها و قوانین خودشون، ما بر اساس اصول دانشگاهی ما میگیم باید ارزیابی بشه، یه ارزیابی آغازین، یه ارزیابی میانی و یه ارزیابی پایانی. در ارزیابی